ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 17:30 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این نخستین روز هفته، شنبه 8 مهر ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 29 روز از ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که کیوان حسینی دبیر این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. اما با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت را میشنویم از همکارم مینا بهارمند که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده دارد. مینا جان شب خوش. هنوز شامگاه خوشه، شب زوده.
خب شامگاه تو و شنوندگان عزیز نیز بخیر. مخالفان حکومت بشار اسد از تخریب بخش بزرگی از بازار قدیمی شهر حلب در آتش سوزی ناشی از جنگ خبر دادند. به گفته مخالفان، بخشهایی از این بازار تاریخی سرپوشیده متعلق به قرون وسطا دیشب در درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی در مرکز حلب در آتش سوخت. این بازار از جاذبه‌های مهم گردشگری و جلب توریست‌های خارجی بوده است. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در نشست دوستان سوریه در نیویورک خواستار آغاز روند انتقال قدرت در سوریه شد. او گفت مهم اجرای توافقی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اجلاس ژنو برای آغاز دوره گذار در سوریه با آن دست یافتند. نبیل العربی افزود که دوره گذار به معنای آن است که رژیم فعلی باید جای خود را به نظام دیگری بدهد. نشست دوستان سوریه روز جمعه با حضور وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، عربستان، ترکیه و دبیرکل اتحادیه عرب در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا در نشست دوستان سوریه گفت دیگر تردیدی نیست که ایران به هر کاری برای حفظ رژیم اسد و فرار از تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه دست خواهد زد. هیلاری کلینتون با توصیف ایران به عنوان مهمترین تغذیه کننده رژیم اسد به سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ایران اشاره کرد که هفته گذشته حضور مشاوران نیروی قدس سپاه در سوریه را تایید کرده بود. روز شنبه قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران بار دیگر به شدت افزایش یافت. بر پایه گزارش‌ها هر دلار تا عصر امروز به 2850 تومان رسید، هر یورو 3800 تومان و هر پوند 4530 تومان به فروش رفت. خبرگزاری مهر نیز از تغییر لحظه به لحظه قیمت ارزهای خارجی خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، قیمت دلار تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران 2820 تومان بود. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران در واکنش به حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا گفت که این اقدام موازنه قدرت را تغییر خواهد داد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نام این سازمان از فهرست تروریستی خارج می‌شود. همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته است که از نظر واشنگتن مجاهدین خلق گروهی نیست که بتواند ارزش‌های دموکراتیک را در ایران رواج دهد و در تصویری که دولت آمریکا از آینده ایران دارد، مجاهدین خلق جایی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده است که مطابق قانون رضایت پدر برای صدور مجوز سقط جنین به علل درمانی الزامی نیست و رضایت مادر کافی است. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی این سازمان گفته است که این دستورالعمل از اول مهر ماه به تمامی مراکز ابلاغ شد. او افزوده است که الزام رضایت پدر در قانون فعلی ذکر نشده، ولی سازمان پزشکی قانونی تاکنون در دستورالعمل‌های خود حضور پدر را هم الزامی می‌دانست که اکنون تغییر کرده است. سقط جنین در موارد غیر درمانی در ایران همچنان غیر قانونی است. و شبه نظامیان الشباب بندر کیسمایو در جنوب سومالی را ترک کردند. سخنگوی الشباب به خبرگزاری ها گفته است که خروج آنها تاکتیکی است. ارتش سومالی و شبه نظامیان طرفدار دولت با پشتیبانی نیروهای کنیا روز جمعه عملیاتی را برای آزادی این بندر که آخرین شهر ساحلی زیر کنترل الشباب بود آغاز کردند.
متشکرم مینا بهارمست، خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که می‌دانید وزارت امور خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کرد. مرتاد قاسمفر در گزارشی و گفتگو با کارشناسان این امر را مورد بررسی قرار داده است. البته نظر شما شنوندگان گرامی در رابطه با حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا را هم خواهیم شنید، البته با صدای خود شما. در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، ایران یکی از مهمترین موضوع‌های مطرح شده در این رقابت هاست. بابک غفوری آذر گزارشی کرده است در همین زمینه. هنوز بحث بر سر نرخ تورم مواد غذایی در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. گزارشی از بهروز کارونی خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله یادی از سه همکار از دست رفته هم. در این برنامه مهین گرجی، روزا آژیری و امیر زمانیفر و برنامه هفتگی دیدگاه ها را هم خواهید شنید، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. خروج سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا رویدادی است که در درون این گروه به عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی شده و قراره که این مسئله مورد بررسی گروه‌های دیگر هم قرار بگیره. مهداد قاسمفر در گفتگویی با کارشناسان در گزارشی که تهیه کرده این سوال رو مطرح میکنه که در بازی‌های سیاسی آینده در ایران سازمان مجاهدین خلق میتونه که نقشی رو بر عهده بگیره. اجازه بدید که به گزارش مهداد قاسمفر گوش کنیم.
سازمان مجاهدین خلق سرانجام پس از سالها تلاش و لابیگری در ایالات متحده آمریکا توانست از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شود، اتفاقی که این سازمان آن را یک پیروزی بزرگ برای خود می‌خواند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اموال و دارایی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دیگر مسدود نیست و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ مجوز نخواهد بود، اما در این حال میافزاید که وزارت امور خارجه آمریکا اقدامات تروریستی گذشته سازمان مجاهدین خلق از جمله نقش آن در قتل شهروندان ایالات متحده در ایران در دهه 1970 و حمله در خاک آمریکا در سال 1992 را فراموش یا از آنها چشم پوشی نکرده است. این بیانیه تا نگران خود را این گونه ادامه می‌دهد. این وزارتخانه نگرانی‌های جدی در خصوص ادعاهای مطرح شده درباره اقدامات سازمان مجاهدین خلق در آزار و اذیت اعضای خود دارد. آیا این خروج از فهرست تروریستی آمریکا این گروه را به تغییر روش‌های پیشینش در درون و بیرون سوق خواهد داد؟ حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
صرف خروج مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا من فکر نمی‌کنم تغییر اساسی در شکل این سازمان یا شرایط این سازمان ایجاد بکنه، ولی عوامل دیگری در کاره که ممکنه این مسئله رو تغییر بده. یکی از این عوامل فشار برای خروج از سازمان مجاهدین خلق از عراق، قدم اول که خالی کردن که اردوگاه اشرف بود انجام شده، الان به اردوگاه موقتی رفتن. صحبتی است که اینها رو منتقل کنن کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و توزیع اینها به این کشورها من فکر می‌کنم تاثیر مشکل میذاره روی اون ساخت سیاسی و نظامی سازمان، چون وقتی که اعضای این سازمان در یک محل مستقر بودند به لحاظ سازمانی یک انضباط شدیدتری برای اینها حاکم بود که این انضباط کم خواهد شد و ممکنه خود این مسئله تاثیر بذاره روی افکار عمومی این افراد در فضای بازتر اروپا و آمریکا و این در نهایت تاثیر بذاره روی سازمان و اون شکل سازمانی بسیار منضبطی که تابحال داشتن تغییر کنه.
علت اقدام آمریکا درباره مجاهدین به گمان برخی تحلیلگران به دلیل وضعیت سیاسی در درون ایران و عمدتاً سرکوبی اصلاح طلبان درون ایران بوده است. مجید محمدی در نیویورک:
فکر میکنم که این تصمیم عمدتاً برمیگرده به اینکه وزارت خارجه آمریکا راه در واقع امکان مذاکره با اصلاح طلبان ایرانی یا اینکه تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق روی کار آمدن اصلاح طلبان رو بسته میدیده. علت اینکه مجاهدین خلق در سال 97 در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفتن عمدتاً روی کار آمدن دولت آقای خاتمی بود. پیامش این بود که ما آماده همکاری هستیم با یک دولت خواهان تغییر در ایران. امروز این خارج شدن مجاهدین خلق از لیست نشان می‌دهد که دولت آمریکا راه رو برای دیپلماسی به شدت بسته می‌بینه و پنجره‌های امید رو بر روی رسیدن به نوعی توافق میان دولت ایران و دولت آمریکا خیلی تاریک تصور می‌کنه.
عده‌ای از تحلیلگران در عین حال می‌گویند خروج مجاهدین از فهرست تروریست‌ها می‌تواند زمینه‌سازی برای وارد کردن آنان به نقش‌آفرینی در عرصه سیاسی آینده ایران باشد. بیژن حکمت، فعال سیاسی و عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران:
ببینید، خروج سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریکا فی نفسه مسئله چندان مهمی نیست. مسئله اساسی برای ما این هستش که برخی از جناح‌های آمریکایی کوشش می‌کنند که از مجاهدین خلق یک نیروی برای سرنگونی و براندازی و ایجاد یک نوع مبارزه قهرآمیز در ایران استفاده بکنند. چندی پیش هم رئیس کمیسیون سنای آمریکا در کنگره دموکرات‌ها گفته بود که ما از جریان‌هایی که هدف‌های غیر نظامی رو بهش نمی‌پردازند میتونیم پشتیبانی بکنیم در اپوزیسیون ایران. من و سازمان جمهوری‌خواهان مخالف هر نوع پشتیبانی از سازمان‌های سیاسی از طرف دولت‌های خارجی هستیم و فکر می‌کنیم که این دولت‌ها باید در مجموع از حقوق بشر و از مطالبات مردم ایران دفاع بکنند و در سازمانیابی و بر حال رقابت درونی سازمان‌های اپوزیسیون به هیچ وجه دخالت نکنند.
به رغم این تحلیل، برخی دیگر از ناظران سیاسی معتقدند که این خروج از لیست تروریست‌های وزارت خارجه آمریکا در سرنوشت سیاست آینده ایران به کلی فاقد هر گونه اهمیت است. علی اصغر سید جوادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار پیشکسوت:
آنتونیو گرامشی، روشنفکر چپ ایتالیایی در زندان، این حرف اوست. میگه وقتی که دولت یه رژیمی از حکومت کردن عاجزه، اوکا به صدا در میان، یعنی رژیم داره سقوط میکنه، پس بنابراین نوبه ماست. خیال میکنن که آمریکا یا اروپا یا به هر حال خارجی برای جانشینی میاد سر وقت آقایان. بنابراین مجاهدین که اصلا از اول میخواستن به یه نوعی وارد قدرت بشن، به نظر من راه حل ایران در داخل ایرانه و به دست مردم ایرانه.
با همه اینها، در آخرین خبرهای منتشر شده، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشه بعد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که از نظر ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق نیروی نیستند که بتوانند ارزش‌های دموکراتیک را در جامعه ایران ترویج کنند. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا افزود سازمان مجاهدین خلق بخشی از تصویری که ایالات متحده از آینده ایران در ذهن دارد نیستند. در حال حاضر بیش از 3000 نیروی مجاهدین خلق در عراق در انتظار پذیرش پناهندگیشان در کشورهای عمدتاً اروپایی و آمریکا هستند و در این شرایط این پرسش همچنان باقی است که آیا مجاهدین خلق در وضعیت جدید خود خواهد توانست به سازمانی با گرایش‌ها و رفتارهایی کاملاً مدنی در جهت مطالباتش تبدیل شود؟
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. سوال روز رادیو فردا به همین مسئله اختصاص دارد: خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا. نظر شما شنوندگان را در همین زمینه پرسیده. به پاسخ تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش می‌کنیم که با ما تماس گرفتند.
رهبران سازمان مجاهدین خلق بارها بر سر منافع ملی ایران قمار کردن و درس عبرت نمی گیرن. نمونه همین پیام خانم رجوی که بدون وحشت پیرم به خیابون. بله حتما، چشم. ما منتظر بودیم شما از لیست تروریستی خارج بشین تا بیایم تو خیابونا.
از سال که است که حالا این گروه علیه جمهوری اسلامی حرکت کرد، هیچ چیزی نبود غیر از این که خود جمهوری اسلامی اینا رو وادار به این حرکت کرد. و اون موقعی که آقای اردبیلی میگفت اینا رو ببر و بیار، نداره باید محاکمه کرد و بدون محاکمه اینا خونشون مباهه، نمیدونم از این چیزا. و به اضافه اینکه اینا یادشون رفته که چقدر جمهوری اسلامی آدم کشته، اینا یادشون رفته مجاهدین نکشتن این آدم رو، همه رو خود جمهوری اسلامی کشته و 30 سال داره تبلیغ علیه سازمان مجاهدین میکنه. مجاهدین هم بچهای ایران، هم وطنای ایمان، هیچ کسی نیستن به غیر از اینکه ایران و این تا جمهوری اسلامی هست. ایران مثل سوریه که تا امروز 20 خورده هزار نفر کشته داده، ایران هم یک روزی میرسه به اونجایی که بیش از 50 هزار جنازه تو خیابونای تهران بریزه و باز هم اینا میگن مجاهدین کشتن.
میخواستم راجع به این مجاهدین خلق، این آقای رجویه، خانم رجویه، به اینا بگم که شما اولا بشینید کلا خودتون قاضی کنید، ببینید این افرادی که شما بردید 20 سال 25 سال 30 سال دور خودتون جمع کردید شما راضی هستن، تا بعد بیاید به دموکراسی برای مردم ایران بیارید. شما با آقای خامنه ای و خمینی هیچ فرقی ندارید، اینا دیکتاتورتر و بدتر هستید. مردم ایران شما رو نمیخوان، نه شما رو، امثال شما رو هم نمیخوان.
میخواستم بگم در آمدن سازمان مجاهدین از لیست خیلی خوب بوده و یه فصل جدیدی برای مبارزات جدید با این رژیم خونخوار.
میگن تو جهنم یه عقربایی هستن که مردم از ترسشون به مار پناه میبرن. حالا دیگه ما بعد از این آیت الله ها که برامون صادر کردن فقط همین مجاهدین رو کم داشتیم.
بدترین دشمن ایرانی ها مجاهدین خلق هستن. مجاهدین خلق هیچ وقت دیگه در ایران جایی نداره، حتی هزار سال دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در شرایطی که کم و بیش یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، ایران همچنان یکی از موضوعهای مهم رقابت دو نامزد اصلی این انتخابات است. همکارم بابک غفوری آذر.
نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا در اوج مبارزات انتخاباتی ترجیح داد بار دیگر درباره ایران اظهار نظر کند. او که در داخل هواپیمایی به مقصد پنسیلوانیا با خبرنگاران گفتگو می کرد، گفت بر اساس آخرین بررسی ها تصور نمی کند اقدام نظامی علیه ایران لازم باشد. آقای رامنی در این حال بلافاصله تأکید کرد که نمیتواند گزینه نظامی را نیز از میز بردارد. به گفته آقای رامنی باید چیزی باشد که ایرانی ها بدانند در صورت لزوم برای جلوگیری از هسته‌ای شدن آنها به کار گرفته خواهد شد. رقیب اصلی باراک اوباما در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این حال حملات تندی را متوجه رهبران ایران کرد. او حتی از لزوم محاکمه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به اتهام تحریک به نسل کشی صحبت کرد.
من اقدامات لازم رو برای محاکمه کردن احمدی نژاد به اتهام تحریک به نسل کشی انجام میدم. فکر میکنم این همچنان گزینه‌ای باز در برابر ماست.
میت رامنی همچنین گفت که از نظرش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی منفور هستند و باید با آنها مانند دیپلمات‌های آفریقای جنوبی در زمان حاکمیت آپارتایدها رفتار شود. میت رامنی که در جریان مبارزات انتخاباتیش حملات تندی را متوجه رقیب دموکراتش باراک اوباما به دلیل سیاست‌هایش در برابر ایران کرده، پیش از این گفته بود که در برابر ایران با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم عقیده است. او این موضع را در روزهای اخیر به ویژه پس از سخنرانی آقای نتانیاهو در سازمان ملل تکرار کرده است. آقای رامنی همچنین خبر داد که روز جمعه با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده و با مواضع او در سازمان ملل همراهی کرده است. بنیامین نتانیاهو معتقد است که باید خط قرمزی برای ایران در برابر برنامه هسته‌ای‌اش تعیین شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اما تاکنون از پذیرش این موضوع خودداری کرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بحث بر سر نرخ تورم مواد غذایی در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. مسعود پزشکیان نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس به نقل از گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم مواد غذایی 46% است. بهتره که به گزارش بهروز کارونی گوش کنیم که جزئیات بیشتری رو در اختیار ما گذاشته.
بحث گرانی و افزایش قیمت‌ها در ایران موضوعی است که در ماه‌های اخیر توسط خبرگزاری‌ها به طور مرتب به آن پرداخته شده است. هرچند که این گزارش‌ها و اخبار از سوی حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران در مرداد ماه سال جاری بزرگ نمایی توسط رسانه‌ها نامیده شد. با این وجود شاید بتوان گفت که روزی نیست که انتقادی از وضعیت جاری در ایران و افزایش قیمت‌ها صورت نگیرد. یکی از آخرین انتقادها مربوط به محسن پزشکیان نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس است که گفته به علت اقدامات اقتصادی دولت تورم و گرانی غیرقابل کنترل شده‌ای به وجود آمده است. از شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس می‌پرسم که کدام اقدامات موجب افزایش تورم در ایران شده‌اند.
سرنوشت اقتصاد ایران متاسفانه در دست دولته، برای اینکه دولت بیش از 3/4 اقتصاد رو امروز اداره میکنه. این معمولا باید در حدود 25% باشه در کشورهایی که اقتصاد سالم دارن. این اتفاقات امروز نیفتاده، سالهاست که اقتصاددانها میگن اقتصاد مملکت باید دست افراد متخصص باشه، بانک مرکزی باید مستقل باشه، بانک مرکزی نباید حساب بانکی خصوصی آقای رئیس جمهور باشه که هر وقت نمیتونه بودجه رو متوازن بکنه اسکناس چاپ کنن یا اعتبار بگیرن از بانک مرکزی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن پزشکیان نماینده مجلس با اشاره به اینکه تورم بالا این روزها نه تنها بر بازارهای سکه و ارز بلکه بر نان شب مردم هم تأثیر منفی زیادی گذاشته است افزود نرخ تورم مواد غذایی 46% است. او گفت مردم شاید با نخریدن طلا و سکه بتوانند زندگی کنند، ولی قیمت‌ها اگر به این شکل باشد مردم با نخریدن مواد غذایی نمیتوانند زندگی کنند. ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرگزاری خانه ملت گفت تورم برخی از مردم را به نان شب محتاج کرده است و خواستار رسیدگی بیشتر دولت در این مورد شد. پیشتر به گزارش خبرگزاری ها در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس و شمار دیگری از نمایندگان قوه مقننه همراه با تعدادی از مراجع تقلید مانند آیت الله مکارم شیرازی از گرانی انتقاد کرده و خواستار اقدامات دولت برای حل این مشکل شده بودند. با این همه به نظر می رسد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عقیده دیگری دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او در جریان اقامتش در نیویورک در مصاحبه ای گفت نباید تصور کرد که امروز وضعیت اقتصادی در ایران خراب است و افزود فاصله طبقاتی کاهش یافته و سطح رفاه عمومی بالا رفته است. شاهین فاطمی:
هرگز در تاریخ اخیر ایران، در تاریخ مدرن ایران از دوران مشروطیت تا امروز اینقدر اختلاف طبقاتی در ایران وجود نداشته. طبقه‌ای هست الان در ایران که هیچ وقت تا این حد ثروتمند، تعدادشون زیاد نیست ولی مقدار اختلاف درآمد اونها و ثروت اونها با اکثریت مردم از همیشه بیشتره.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در مرداد ماه سال جاری در توجیه وضعیت اقتصادی ایران گفته بود خوشحال است که به خاطر گرانی‌های اخیر و وضعیت اقتصادی کشور به دولت فحش می‌دهند، چرا که اگر می‌گفتند اینها طراحی دشمن است که اوضاع بدتر می‌شد. اینها در شرایطی است که برخی از افزایش قیمت‌های صورت گرفته در ایران با توافق سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد.
خب در اینجا ورزش دوستان منتظرند تا فریبرز غریب تازه‌های جهان ورزش رو براشون بگه.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران در واکنش به نامه هشدارآمیز کمیته جهانی المپیک به مقامات ورزشی این کشور اعلام کرد هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برای پاسخ به این نامه روز یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. بهرام افشارزاده روز شنبه در گفتگو با ایسنا همچنین گفته ما کار سختی پیش رو داریم و قرار است بعد از جلسه با محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در این باره تصمیم گیری کنیم. IOC در بخشی از نامه اخیر خود به مسئولان کمیته ملی المپیک ایران خواستار بازگشت همه رؤسای فدراسیون‌هایی شد که طی چند ماه گذشته از کار برکنار شده بودند. تیم فوتبال نوجوانان ایران برای صعود به مسابقات جام جهانی این رده سنی به یک برد مقابل استرالیا نیاز دارد. در مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا که در تهران در حال برگزاری است، روز یکشنبه تیم ایران باید به مساف استرالیا برود. شاگردان علی دوستی مهر در مرحله گروهی با کسب 3 پیروزی مقابل لاوس، یمن و کویت به عنوان سرگروه به یک چهارم صعود کردند و با توجه به راهیابی 4 تیم برتر این مسابقات به جام جهانی، فردا در صورت گذشتن از سد استرالیا صعود خود را به جام جهانی قطعی خواهند کرد. در 16مین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا که در ارومیه در جریان است، روز گذشته تیم ایران در اولین دیدار خود تیم مدعی استرالیا را با نتیجه 3-1 شکست داد. تیم والیبال جوانان ایران که در گروه اول این بازی‌ها با استرالیا و ترکمنستان هم گروه است، امروز در دومین دیدار ترکمنستان را پیش رو دارد. این رقابت‌ها با شرکت 13 تیم در جریان است و 3 تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی سال 2013 را به دست می‌آورند. از بندر انزلی خبر می‌رسد که بعد از شکست خانگی تیم فوتبال ملوان برابر سپاهان در هفته 10 لیگ برتر، فرهاد پورغلامی سرمربی قوی سپید از سمت خود استعفا داد و محمد احمدزاده سرمربی سابق این تیم هدایت ملوان را بر عهده گرفت. و به دنبال مخالفت مسئولان ورزشگاه آزادی برای برگزاری 2 بازی در کمتر از 24 ساعت در این ورزشگاه، دیدار تیم‌های سایپا و پرسپولیس از هفته 11 لیگ برتر روز سه‌شنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد. طبق برنامه در هفته 11 روز دوشنبه استقلال در آزادی میزبانی از سبای قم را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دوستان، 3 سال پیش، بله 3 سال پیش، در چنین روزی مثل امروز بارانی و غم زده، یک روز پاییزی، در یک تصادف اتومبیل در نزدیکی شهر پراگ، 2 دوست و همکار ما رضا آژیری و امیر زمانی فر ما را ترک کردند و به جهانی رفتند که گفته میشه در آنجا آرامش کامل برقراره. مهین گرجی همکار دیگر ما در بیمارستان با مرگ جنگید و پس از مدتی در حال اغما تسلیم مرگ شد و به 2 همکار دیگرش پیوست. یادی از 3 همکار ما از محمد زرقامی.
این آخرین زخم پاییز نبود و نیست، فصلی که به انکار و بیرحمی متهم است و ما به آمدن و نیست شدن. روزها و شبها دوره شدند و دیروز را به امروز پیوند دادند. 3 سال مثل برق و باد گذشت، با آمدنها و رفتنها و تنها عکس آن 3 نفر در قابهای سیاه این آمدنها و رفتنها را نظاره‌گر بود، بدون آن که لبی برای گفتن داشته باشند و گوشی برای شنیدن. و این ما بودیم که مدام برای تسلای خاطر خودمان کلیشه صدا را دوره می کردیم تا به زخمهای پاییزی من مرهمی زده باشیم، چرا که تنها صداست که می ماند. صحبت از امیر، روزا و مهینی است که در چنین روزهایی پاییزی شدند، پاییزی که هنوز هم در ما امتداد دارد.
چه غمناک پرستوهای شاد،
در ورودی پر ملال و بی صدا خبر اوریونی بابا رو داد. پاییز اومد این بر پرچین با تا به چین برگ و بار شاخه ها کسی از گل ها نمیگیر سراغ کسی از گل ها نمیگیر سراغ بیا در سو که دلگیر گل سرخ بخونیم شعری از دیوان گریه منو تو زاده یه فصل خزانیم دو تن پرورده یه دامان گریه شده ابری تو فضای سینمون قصه یه بیغم گساری.
رضا، مهین، امیر، اگر اون بالا صدای ما رو میشنوید بدونید که جاتون اینجا خالیه میانه بچه ها.
یا در سو که دلگیره گل زر بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو زاده فصل خزان.
دوستان از همراهی شما سپاس گذاریم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همکارم حسن جعفری آماده است که تازه ترین خبرها رو تا این لحظه تا این ساعت به آگاهی ما برسون. حسن جان خوش آمدی به استودیو.
ممنون جان عزیز و با سلام به شنوندگان رادیو فردا، عصرتون بخیر. امروز قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران بار دیگر به شدت افزایش یافت. بر پایه گزارش‌ها هر دلار تا عصر امروز در بازار آزاد تهران در ساعتی از روز به 2850 تومان رسید. هر یورو نیز 3800 تومان خرید و فروش شد. خبرگزاری مهر نیز از تغییر لحظه به لحظه قیمت ارزهای خارجی خبر داده است. به گزارش مهر قیمت دلار تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران 2820 تومان بوده است. مخالفان حکومت بشار اسد از تخریب بخش بزرگی از بازار قدیمی شهر حلب در آتش سوزی ناشی از جنگ خبر دادند. به گفته مخالفان بخش‌هایی از این بازار تاریخی سرپوشیده متعلق به قرون وسطا دیشب در درگیری میان شورشیان و نیروهای دولتی در مرکز حلب در آتش سوخته است. این بازار از جاذبه‌های مهم گردشگری و جلب توریست‌های خارجی بوده است. همزمان جنگ در مناطقی از استان‌های درعا، دیرزور و دمشق نیز ادامه یافته که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 117 نفر روز جمعه در جریان آن کشته شدند. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران در واکنش به حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا گفت که این اقدام موازنه قدرت را تغییر خواهد داد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نام این سازمان را از فهرست تروریستی خارج می‌کند. مریم رجوی در مقر سازمان مجاهدین در حومه پاریس درباره چگونگی این تغییر موازنه قدرت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که حذف نام این سازمان از فهرست تروریستی برای مثال نقل قول سبب خواهد شد تا ترس‌ها در ایران از بین برود و فعالیت‌های ضد رژیم در ایران گسترش یابد. به گزارش مهر سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که مطابق قانون رضایت پدر برای صدور مجوز سقط جنین به علل درمانی الزامی نیست و رضایت مادر کافی است. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی این سازمان گفته است که این دستورالعمل از اول مهر ماه به تمامی مراکز ابلاغ شده است. و خبر آخر این که نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در نشست دوستان سوریه در نیویورک خواستار آغاز روند انتقال قدرت در سوریه شد. او گفت مهم اجرای توافقی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اجلاس ژنو برای آغاز دوره گذار در سوریه به آن دست یابند. جان
سپاسگزارم حسن جعفری، خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهیمون رسوند. من به اتفاق حسن جعفری و همینطور امیر که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد باهاتون خداحافظی میکنم، ولی میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم با برنامه دیدگاه‌ها. این هفته محمود احمدی نژاد در جایگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل.
دیدگاه‌ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه
حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از او و هیئت نزدیک 120 نفری که همراهش برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رفته بودند در فرودگاه مهرآباد تهران استقبال کردند. بنابر گزارش مطبوعات ایران با شعارهای نظیر احمدی زنده باد، مشایی پاینده باد و چپ راست کارگزار علیه خدمتگزار. اما روز پنجشنبه 26 نماینده مجلس درباره گفته‌های محمود احمدی نژاد در نیویورک در زمینه بهبود رابطه با آمریکا تذکر دادند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در نیویورک گفته بود با برداشته شدن گام‌های اعتمادساز، محکوم کردن تهدیدها علیه ایران، حل مسئله هسته‌ای با تفاهم و مرتفع شدن پرونده مالی دو کشور امکان بهبود روابط ایران و آمریکا وجود دارد
و بر اساس احترام آماده گفتگو و حل مسائل هست. البته این نکته هم قابل ذکره که ما هیچگاه با ملت آمریکا و مردم آمریکا نه مشکلی داشتیم نه از اونها نگرانی داشتیم. ما اونها رو دوست داریم مثل بقیه ملت ها. فکر میکنیم اونها هم به دنبال عدالت و صلح و زندگی دوستانه با سایر ملت ها هستند.
گفته هایی که برخی ناظران در مقایسه با گفته های محمود احمدی نژاد در 7 سفر گذشتش به نیویورک ملایم یا آشتی جویانه تلقی کردند. با این همه محمود احمدی نژاد در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را جعلی و بیریشه نامید. گفته هایی که بیپاسخ
نماید.
روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت از نیاز به کشیدن خط قرمز برای ایران کرد، برای گردن گذاشتن به مصوبات شورای امنیت و پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم. نخست وزیر اسرائیل با در دست گرفتن نمودار یک بمب هنگام سخنرانی در مجمع عمومی گفت ایران تا کنون به 70% کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای رسیده و تا تابستان آینده این توانایی به 90% خواهد رسید و تابستان آینده به گفته او باید مهلت خط قرمز باشد. پیش از اینها در روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با یاد کردن از تاریخ کهن ایران گفت آمریکا هنوز در پی حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک است، اما افسود زمان برای حل مناقشه هسته‌ای ایران نامحدود نیست. او گفت دولت ایران همزمان با محدود کردن حقوق مردمش از دیکتاتوری در دمشق و گروه‌های تروریستی خارج از ایران حمایت کرده، نتوانسته نشان دهد برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و به تعهداتش در سازمان ملل عمل
نکرده.
سفر محمود احمدی نژاد همچنین فرصتی فراهم کرد برای واکنش منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در نیویورک. از انتشار ویدیوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر ایران در نیویورک بر روی یوتیوب گرفته تا اقدام گروه حوار مخفف مخالفان با جنگ، تحریم و سرکوب دولتی و اقدامات مجزایی گروه اتحاد علیه ایران اتمی تا تظاهرات مجاهدین خلق و شماری از مخالفان دیگر که در حاشیه آن چند تظاهر کننده به رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هنگام رد شدن از کنار تظاهرات علاوه بر دشنام‌های سیاسی فوش‌های رکیک دادند، هلش دادند و یکی دو ضربه به او زدند تا پلیس توانست بعد از چند دقیقه او را از محل دور کند. حاصل 8 و آخرین حضور محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک چه بود؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا، هوشنگ امیر احمدی بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که بیش از 2 دهه پیش در آمریکا با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تأسیس شد. در شهر سان دیگو از ایالت کالیفرنیای آمریکا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو، و در تورنتو علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه‌شناسی. آقای هوشنگ امیراحمدی، برآیند گفته‌های محمود احمدی نژاد، بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چه واکنشی داشته در محافلی که در مورد سیاست‌گذاری خارجی آمریکا تحقیق می‌کنند؟
من فکر می‌کنم برداشت کلی اینه که هر سه اونها یک مقدار موازشون رو نرم‌تر و واقع‌بینانه‌تر کردند. از یه طرف آقای احمدی نژاد خب بدون اون سر صداهای همیشگی و اتهاماتش و اونا این دفعه خیلی به هر حال مناسب تر صحبت کرد. آقای نتانیاهو هم حداقل فرصت رو به تابستون سال آینده منتقل کرد برای اینکه خط قرمزی رو در مقابل ایران بذارن. آقای اوباما هم مطرح کرد که ضمن اینکه خط قرمزی وجود نداره، ولی خب به هر حال این جریان تا ابد نمیتونه همینجوری ادامه پیدا کنه، باید این مشکل حل بشه.
آقای امیراحمدی، گفتین که صحبت‌های آقای احمدی نژاد ملایم‌تر بود. برخی از مفسران دیگه هم مقایسه کردن، همین حرفو زدن، ولی در این حال در مورد اسرائیل آقای احمدی نژاد لفظای ساختگی و بی‌ریشه رو به کار برد که بدون جواب نموند. اینو چجوری؟
بله خب متأسفانه نه فقط آقای احمدی نژاد، اصلا رهبرای ایران وقتی که به اسرائیل میرسن یه استاندارد دیگری رو به کار میبرن. اسرائیلیان باید به این نتیجه برسن که بیش از هر چیز این نوع حرفا در چارچوب لفظ و پروپاگاندا است تا واقعیت سیاست گذاری. در رابطه با حتی اسرائیل هم به نظر من لفظش نرمش و ملایمت بیشتری داشت تا در دفعات قبل. مشکل اسرائیل در ایران دست آقای احمدی نژاد نیست، حتی دست آقای خامنه ای هم نیست. یک مشکل اساسی و ریشه‌ای در رابطه با نظام و این انقلاب، حتی در رابطه با اسرائیل هم این دفعه بهتر بوده، اما هیچ انتظاری هم نمیشه داشت که یه دفعه اون لفظ عوض شه. من امیدوارم که این شروع خوبی باشه برای یک حرکت جدی‌تر بعد از انتخابات آمریکا. اگر در این انتخابات من فکر کنم حتی آقای رامنی هم ببره، حداقل در چند ماه اول یه شروع بهتری خواهد بود. حالا چه اتفاقی از توش در بیاد نمیدونم، ولی اینجور به نظرم میرسه که یک مقدار واقع‌بینی الان بیشتر از مثلا هفته پیش بود.
آقای رنجبر، به نظر شما که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سالها کار کردین، این گفته ها رو در این سفر آخر آقای احمدی نژاد باید به حساب خودش گذاشت یا بازتابی از سمتگیری نظام و رهبر؟
اجازه بفرمایید من اول خدمتتون عرض بکنم. نخست اینکه چه آقای احمدی نژاد و چه کل نظام جمهوری اسلامی برداشت درستی از ساختار سازمان ملل به طور کلی ندارن. این آقایون تصور میکنن که سازمان ملل یک مرکزی هست که برای دادخواهی کشورهای مختلف در دنیا بنا شده. این اصلا درک این موضوع رو ندارن که مأموریت اولیه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی هست. این آقایون تصور میکنن که یک مرکزی هست برای عدالت خواهی. به همین خاطر میبینیم که نخست وزیر مقتول آقای رجایی میان روی میز سازمان ملل متحد پاشون رو دراز میکنن و نشون میدن، میگن که ببین من در زمان شاه شکنجه شدم.
باشه، اون یعنی سوالی رو که از
بله الان در خدمت تو عرض میکنم. آقای محمود امیدی نژاد در طول 8 سالی که به سازمان ملل متحد اومده با مظلوم نمایی بدون توجه به سرکوب هایی که در داخل انجام میدن میان در سازمان ملل متحد مظلوم نمایی میکنن. و اون نکته ای که جناب آقای امیر احمدی و اکثر ناظرین اشاره میکنن که سخنرانی آقای محمود احمدی نژاد یه مقدار ملایم تر بوده، به نظر من از نظر محتوا اون محمود احمدی نژاد که حاله نور در سال 1384 به دور سر خودش دید با محمود احمدی نژاد از سال 1391 فقط یک تفاوت داره. اون این هست که در اون زمان حاله نور سرشون دیدن و رفتن به آقای جوادی عاملی با آبتاب تعریف کردن که رهبران جهان مدهوش پیام اسلام شده بودن، ولی الان یک مقدار به زمین واقعیت برخورد کردن، متوجه شدن که اینجا محل فقط صرفا تبلیغات نیست. برخوردی که نسبت به اسرائیل داشت فرق نمی‌کنه، همون برخورد پیشتر بود و انتقادی که نسبت به کارکرد سازمان ملل متحد داره اونم نکته‌ای است که همیشه تکرار کرده. یعنی ایشون اعتقاد داره که بایستی مثلا میگم یک کشوری مثل غنا یا یک کشوری مثل نیجریه به اندازه برزیل، آلمان یا ژاپن در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل متحد شرکت داشته باشه.
آقای رنجبر، خب فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم گفت آفریقا حتی باید یه نماینده داشته باشه دائم توی شورای امنیت.
از این جهت حرفتون صحیحه جناب آقای کاتزیان. سال‌ها هست که من در جریان ریز این قضیه خودم بودم در سازمان ملل متحد که بحث می‌کردم که باعث ساختار سازمان ملل متحد با توجه به اینکه 60 چند سال از تأسیس این سازمان می‌گذره و قدرت‌های جدیدی در دنیا ظهور کردن، پس ساختار سازمان ملل متحد هم باعث تغییر بکنه. نکته اساسی من این هست که ولی اون دیدگاهی که آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه مطرح می‌کنه با اون دیدگاهی که آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنه اصلا زمین تا آسمون فرق می‌کنه. آقای احمدی نژاد ادعای مدیریت جهانی داره، کسی که نمی‌تونه گوشت مرغ رو در ایران مدیریت کنه. ریال ایران در عرض یک شب 65% از ارزشش کم میشه، چنین آدمی چطوری میتونه بیاد ادعا بکنه که بله منم میخوام در توسعه تصمیم گیری جهانی و مدیریت جهانی مشارکت کنم؟
قسمتایی که آقای امیراحمدی میگن که فرق داشته با سفرهای پیشین از حرفای آقای احمدی نژاد، باید به حساب باستاب نقطه نظر خودشون گذاشت یا اینکه باستاب نظر نظام و رهبر؟
به نظر من عمدتاً باستاب نقطه نظرات خودشون هست و پس از این سفرهای متوالی که بی‌نظیر داشتن و وقتی که برمیگردن ایران، تصویری که قبلا ارائه میداد و الان ارائه میده یه مقدار فرق میکنه، میخواد یه تصویر واقعی‌تر نشون بده. به نظر من به هیچ وجه نشون دهنده نرمش کل نظام نیست، بلکه این تصمیم‌گیری شخصی خودش هست که دوست داشت یه چهره ملایم‌تر ارائه بده.
آقای حقیقی، تذکر 26 نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره آنچه بهبود رابطه با آمریکا نامیدند در حرفای رئیس جمهور در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل در چه چارچوبی قابل بررسیه؟
در این چارچوب قابل بررسی هست که آقای احمدی نژاد در سخنرانی سازمان ملل 4 تا هدف کلی رو دنبال میکنه. یکی این که تبلیغات استراتژیک میکنه برای خودش نه برای نظام، متناسب با موقعیت داخلیش و موقعیت بین‌المللی نحوه سخنرانی ها تنظیم میشه. موقعی که وضعیت داخلیش متدلدل هست، سطح سخنرانیشو در سازمان ملل خیلی تند میکنه. اگه دقت کرده باشید 2 سال پیش که بعد از جریانات داخل بود و مشکل داشت، نطقش رو خیلی تند کرده بود. اون 11 سپتامبر صحبت کردن که مثلا با تحسین‌های داخلی روبرو بشه. آقای احمدی نژاد چون سفر خارجی نمیره، دیپلماسی ایران در دوره آقای احمدی نژاد به ویژه در دوره دومش محدود به سفر به آمریکای لاتین و کشورهای خیلی حاشیه‌ای بین‌المللی شده، آفریقایی شده. سازمان ملل تنها جایی است که ایشون میتونه یک مقدار تریبون رسانه‌ای پیدا کنه. هیچ جای دیگه نمیتونه این تریبون رسانه‌ای رو پیدا کنه که امسال هم از این وضعیت بسیار افت کرد. چون سال قبل بود سخنران آقای احمدی نژاد رو بسیاری از کانال‌های تلویزیونی مستقیم پخش می‌کردن، ولی امسال نکردن. و همچنین ملاقات‌های حضوری که سعی می‌کرد ملاقات‌های دو جانبه داشته باشه، اونها هم امسال بسیار افت کرده بود به خاطر اینکه موقعیت داخلی آقای احمدی نژاد افت کرده. حالا اون صحبتی که در مورد آمریکا کرد آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد تحلیلش این هست که بایستی در زمان ایشون مصالحه‌ای صورت بگیره که مزایاش به آقای احمدی نژاد برگرده و بتونه از این طریق دولت خودش رو تداوم بده، به معنی اینکه یا نماینده خودش یا کسی که به هر حال ایشون خیلی روش توافق و اجماع داره. چون داره این سیاست دنبال میکنه، مخالفین داخلیش دقیقاً از همین نقطه نظر باهاش برخورد کردن. یعنی معتقدن این شعاری که در مورد آمریکا میده هم مغایره با شعارهای قبلیش و همین که داره یه مسیج میده برای آمریکایی‌ها که من آماده مصالحه و مذاکره هستم، ولی غافل از این که نه آمریکا حاضر با آقای احمدی نژاد مصالحه کنه اگر بخواد بکنه و نه نظام میخواد این مصالحه با دست آقای احمدی نژاد صورت بگیره. آقای احمدی نژاد فقط نظام داره کنترل میکنه تا بتونه تا آخر دوره بدونی که حاشیه‌ای خیلی استراتژیک ایجاد کنه برای نظام بتونه طی کنه. نکته دیگه یه بخش از صحبت آقای احمدی نژاد در مورد نظام سرمایه‌داری و مشکلات آمریکا و اینا همش دستپخت آقای مولاناست که شهروند آمریکا بوده، رئیس دپارتمان در آمریکا بوده. همه این اندیشه‌ها که آمریکا در حال سقوطه، نمیدونم این سخنرانی آقای احمدی نژاد موج ایجاد میکنه، دنیا همه منتظر کلام آقای احمدی نژاد هستن و دموکراسی چیز مسخره است، اینا حرفایی است که اینا آقای مولانا زده تلویزیون ایران زده و همش این پمپاژ میکنه با آقای احمدی نژاد که همه منتظر کلام شما هستن و مدیریت شما مدیریت بین‌المللی است.
حمید مولانا الان اینجا نیست که جواب شما رو بده.
اینا رو گفتم میخواد من کدش
بده. نه من میگم که حق این که ایشون جواب بده به حرفای شما همیشه محفوظ در رادیو فردا. ولی آقای امیر احمدی، ما حاصل سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک وضعیت رو بیشتر به سوی صلح متمایل کرد نکرد؟ تغییری در اون داد نداد؟ چجوری بود؟
تغییر اساسی انجام نشده. این رابطه ایران امریکا چیزی نیست که با 4 تا حرف ملایم 2 تا تعارف مسئلهش حل بشه.
آخه آقای احمدی نژاد توی صحبتاش گفتش که در خارج از عرصه مذاکرات و بین ایران و آمریکا میشه این مسائل حل بشه. این مسئله خارج از چارچوب مذاکرات بین ایران و آمریکا گفتن آیا تازه بود یا نبود از طرف آقای احمدی؟
کاملا این ببینید تازه است، البته برای آقای احمدی نژاد تازه است. این حرفیه که مثلا من الان 25 سال میزنم. اصولا مشکل غنی سازی خارج از چارچوب مشکل ایران امریکا قابل حل نیست. من توی همین 4 هفته پیش که تهران بودم با بعضی از دوستانی که اونجا صحبت کردم دقیقاً همین رو گفتم. گفتم شما امکان نداره بتونید در چارچوب 5 به اضافه 1 به نتیجه برسید. مستقیم برید به سوی امریکا بعد از انتخاباتش. چهره هایی هم که در مقابل امریکا میذارید باید چهره هایی باشن که مسئله حل کن باشن، نه مسئله ساز. مشکل این رابطه رو بنیادی حل کنید. البته در این حال من همین اینقدر واقع بین هستم که بدونم این تقریبا امکان پذیر نیست فعلا برای این نظام، برای اینکه نظام فکرش اینه که امریکا هرگز حاضر نخواهد بود با انقلاب اسلامی به حکومت اسلامی به همین شکلی که هست زندگی کنه، در صدد از بین بردنش خواهد بود و بنابراین هر نوع عقب نشینی مثلا در رابطه با غنی سازی میتونه مسائل اساسی دیگری براش به وجود بیاره. به هر حال هم متاسفانه آقای احمدی‌نژاد دیر متوجه این جریان شده و همین که مطمئن نیستم نظام حتی همین امروز هم بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد این حرف رو زده بخواد دنبال این نوع فکر بره، خیلی براشون مشکل خواهد بود، ولی چاره دیگه هم احتمالا نخواهند داشت. حالا یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی همیشه داشته اینه که چیزی رو که باید مثلا 10 سال 15 سال پیش انجام میدادن تازه دارن در موردش صحبت میکنن. زیاد مطمئن نیستم درون نظام این فکر هنوز جا افتاده باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رنجبر، بنیامین نتانیاهو با نشان دادن یه نمودار صحبت از لزوم کشیدن خط قرمز برای ایران کرد. درک شما که قبلا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی و بیولوژیک کار می‌کردید و نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو بودید، از خواست اسرائیل برای کشیدن خط قرمز برای ایران چیه؟
سیاست اسرائیل ستیزی بخشی از ماهیت وجودی رژیم جمهوری اسلامی محسوب میشه. یعنی از سال 1342 که آقای خمینی آتش اسرائیل ستیزی رو روشن کرد و در سال 1357 با بهره گیری از اون آتش به اون قدرت فائقه و مطلق دست پیدا کرد، اسرائیل ستیزی بخشی از سیاست خارجی این رژیم بوده و به نظر من تا زمانی این رژیم هست خواهد بود. در صورتی که اگر که به عمق مطلب نگاه بکنید، دو کشور مهم منطقه، ترکیه و مصر، هر دو هم مسلمان هستند. هر دو رژیمشون عاقلانه نشستن به منافع ملیشون فکر کردن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن، با اسرائیل رابطه کامل دیپلماتیک برقرار کردن. حالا مسئله مثلا کشتی مرمره بین اسرائیل و ترکیه پیش میاد، میشینن اثر عقلانیت این مسئله رو هم دیگه حل میکنن. اساس جهتگیری جمهوری اسلامی نسبت به مسئله اسرائیل از اون ابتدا در تقابل 100% با منافع ملی ایران بوده. نکته دوم این که چون این مبنا همونطور که میگن چشته اول چون معمار کش تا سرا یا میره دیوار، این دیوار کج الان داره میفته روی ایران. چرا؟ به خاطر اینکه اینها از ابتدایی که آقای خمینی قدرت در دست گرفت تا امروز تونستن با این شعار جامعه رو ملتهب نگه دارن، سطح منطقی التهاب ایجاد بکنن، بحران مصنوعی ایجاد بکنن که این نظام فقط میتونه از بحران تغذیه بکنه. پس بنابراین اگر در نظر بگیرید که اسرائیل کشوری هست که از طرف ترکیه و مصر و اردن به رسمیت شناخته شده، روابط دیپلماتیکی برقرار کردن، به امروزی که اعضای شناخته شده عضو سازمان ملل متحد هست، اون وقت رژیمی به نام جمهوری اسلامی میاد هر روز تهدید میکنه که باید از نقشه روزگار محو بشه. خب اگر شما بدوی رهبران اون کشور باشید و بدونید الان یک کسی تهدید میکنه که من میخوام میرم منزل شما رو خراب کنم، این خونه قصبیه، این خونه اصلا متعلق به شما نیست، و اون طرف میبینه که اون کسی که تهدید میکنه داره بولدزر میسازه، امروز چرخو بولدزر ساخته، روز دیگه داره زنجیرهاشو میسازه، روز دیگه داره فرمان اون بولدزر رو میسازه. خب مطمئنم هر انسانی که تو اون خونه نشسته باشه، حالا این خونه قصبی هست قصبی نیست، ربطی به واقعا ایران نداره، اصلا هیچ مرز مشترکی با ما نداره، طبیعیه که احساس خطر میکنه. پس بنابراین اگر که ما خودمون رو به جای آقای نتانیاهو بذاریم به عنوان نخست وزیر کشوری که مسئولیت تامین امنیت اون کشور به عهده داره، فکر میکنید که این کار معقولانه نیست که به خط قرمز بذاری بگه آقا اینا دارن بولدزر میسازن؟
ولی در داخل خود اسرائیل منتقدان اسرائیلی آقای نتانیاهو با این نوع برخورد تفاوت نظر دارن.
دقیقاً من متوجه این موضوع هستم، حتی میدونم که بسیاری از اسرائیلی ها تا بعد منزل نخست وزیرم تظاهرات کردن که از جنگ جلوگیری بکنن. این خود تفاوت دیدگاه ها بین جناهای مختلف در اسرائیل هست. الان که خب دستراسی ها در اسرائیل قدرت به دست گرفتن، تندروتر هستن، اهود باراک و بنیامین نتانیاهو مداوم بر طبل جنگ میکوبن، ولی خب خود قاطبه مردم اسرائیل میدونن که درگیر شدن در چنین جنگی میتونه خسارات بسیار جبران ناپذیر به خود اسرائیل هم وارد بکنه. به همین خاطر اونها تلاش میکنن که از بروز هر گونه جنگی جلوگیری بکنن. به نظر من حتی در تحلیل نهایی اینکه آقای نتانیاهو نهایتا موضوع رو به تابستان آینده موکول میکنه، باز خودش نشوندنده این هست که تحت تاثیر افکار عمومی داخل اسرائیل متوجه شده که نمایستی بیش از اون به ایالات متحده و جامعه جهانی فشار آورد که آقا خط قرمز رو بندازید، مثلا ماه نوامبر بلافاصله بعد از انتخابات آمریکا، یک قدمی رفت به سمت اینکه تو خب تابستان آینده وقت زیاد هست و بازم میشه به دیپلماسی فرصت داد که این مسئله رو حل و فصل بکنه.
آقای حقیقی، شما نظرتون درباره گفته‌های بنیامین نتانیاهو و محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چیه؟
در صحبت آقای رنجبر، من فکر می‌کنم از 1992 آقای گیتس در کنگره آمریکا مطرح کرد ایران 10 سال دیگه بمب خواهد داشت. اسرائیلی‌ها در 10 سال گذشته همیشه گفتن یک سال، دو سال. اسناد ویکی‌لیکس رو بخونید از منبع اورشلیم که سفیر آمریکا مطرح کرده در ملاقاتی که نمایندگان کنگره آمریکا در 2009 داشتن، همین آقای بیوت باراک بهشون میگه که حد اکثر یک سال دیگه ایران بمب تو دستاش خواهد بود و اگر تا 6 ماه دیگه هیچ اقدام نظامی علیه ایران نشه، همه چیز به فنا خواهد رفت. یعنی دائما این خط قرمز و این بحران رو دارن تشدید میکنن. این سیاست اسرائیل در مورد این مسائل به خصوص سیاستی است که نتانیاهو داره. آقای نتانیاهو از 1996 هدفش زدن ایرانه و تیکه تیکه کردن ایرانه، و در اسناد ویکی‌لیکس هم به خوبی میبینید همیشه این پمپاژ میکنه این هراس و وحشت رو به آمریکایی‌ها. پس بنابراین بخش از اینها کاذبه. دشمنی میان دو کشور وجود داره. خب ایران برای بعد از انقلاب شروع کرده، ولی این نیست که اسرائیل هم کاری نکرده. خود فارین پالیسی نشون داد که گروه جندولا رو اسرائیل‌ها با اسم ماموران CIA تماس گرفتن. حرکت‌های قومی رو خود اسناد آمریکا که لو رفته از طریق ویکی‌لیکس نشون میده که دائما اسرائیل داره حمایت میکنه از اینکه حرکت‌های تجزیه طلبان قومی در ایران شکل بگیره. خود ABC گزارش داد نیروهای موساد در کردستان عراق میوه‌های کرد رو دارن آموزش میدن و از این موارد زیاد هست. یعنی اینجوری نیست که فقط داره ایران عمل میکنه. ایران آغازگر بازی بود علیه اسرائیل، ولی بعداً اسرائیل هم این نتیجه رسید، به خصوص بعد از 1991 که با عرب صلح کردن، که تنها راهش اینه که قدرت ایران رو تجزیه کنه. بعدم یادمون نره الان تمام کشورهای حوزه خلیج فارس با اسرائیل رابطه ندارن.
خلاصه کنین آقای حقیقی.
بله، عربستان رابطه نداره، امارات رابطه نداره، کویت رابطه نداره، عراق رابطه نداره، تمام حوزه خلیج فارس رابطه ندارن. اینجوریه که فقط ایران رابطه نداره. ایران میتونه اسرائیل رو رسمیت نشناسه، ولی تنها کاری که باید بکنه نباید هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام بده. این مسئله اساسی اینه.
آقای امیراحمدی، سیاستگزاران آمریکایی چه نظری دارن درباره خط قرمزی که بنیامین نتانیاهو استدلال کرد باید برای ایران کشیده بشه، مهلت تابستان سال آینده؟
برای امریکا خط قرمز ساختن بمب. من حتی فکر میکنم گاهی که حتی ساختن بمب هم برای امریکا ممکنه یه روزی خط قرمز نباشه. خیلی کشورهای دیگه هم بمب ساختن، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. امریکا همیشه میتونه ایرانی که داره بمب هست رو هم نظر کاری انجام بده. اسرائیل خط قرمز برعکس، حتی غنی‌سازی در هر چارچوبیه، برای اینکه اعتقاد داره اسرائیل هر نوع غنی‌سازی در جمهوری اسلامی با توجه به همه شرایطی که اطراف جمهوری اسلامی وجود داره، دشمنی با امریکا، دشمنی خود اسرائیل، مشکلاتی که با عربا داره و غیره و اینا و کشورهایی که در منطقه هستن و بمب دارن، همه این شرایط میتونه یه ایرانی دیگه که دارای غنی‌سازی هست در هر چارچوبی به سوی بمب‌سازی هم ببره. اسرائیل بحثش اینه. بنابراین ایران به نظر من باید در رابطه با این برخورد اسرائیل و این دید واقع بین باشه. واقعیت اینه که اسرائیل میترسه، پروپاگاندا نیست، جیغداد نیست، ملت اسرائیل نگرانند. وقتی که سوای اینکه اسرائیل چقدر با ایران دشمنی کرده و چقدر به نیروهای قومی و غیر قومی داره کمک میکنه که این حکومت رو نظر حکومت رو که کشور رو به هم بریزه، سوای همه اینا به نظر من جمهوری اسلامی باید واقع بین باشه. واقع بینش اینه که به هر حال یک کشوری به نام اسرائیل اونجاست که سرزمین عربا رو داره و این عربا هم حالا به درست یا به غلط حاضرن باش زندگی کنن و حتی فلسطینیا هم به شکلی حاضرن باش زندگی کنن و بنابراین جمهوری اسلامی نباید کاسه دختر از آش بشه به اصطلاح. و در این حال هم باید بپذیره جمهوری اسلامی که این صحبتایی که نتانیاهو داره دستش میکنن واقعیت داره، به معنی تهدید، یعنی همش پروپاگاندا نیست. نه، دلایلش رو صادق میترسه از ایران.
آقای رنجبر، شما در مورد اسارتی که شد در مورد اسرائیل آیا پاسخی میخواین بدین؟
بله، من خاطر نکته خدمت آقای حیله عرض بکنم که من گفتم که دو کشور مهم منطقه با اسرائیل رابطه دیپلماتیک دارن که غیر قابل انکار هست، ترکیه و عربستان سعودی. خب اردن هم همینطور. نگفتم که تمامی کشورهای مسلمان منطقه با اسرائیل رابطه دارن. و نکته دوم این که منافع ملی هر کشور رو موقعیت ژئوپلیتیک، خاص ملت و جهت‌گیری بین‌المللی اون کشور تعیین می‌کنه. مطمئنم که در ایران امروز رفراندوم انجام بشه در مورد به رسمیت شناخته شدن اسرائیل یا در مورد برقراری رابطه با آمریکا، در ایران به مراتب رأی بالایی داده میشه تا مثلا در عربستان سعودی. این یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه این هست که منافع ملی رو ما باید در نظر بگیریم. چرا ترکیه حاضر اسرائیل به رسمیت بشناسه و رابطه دیپلماتیک برقرار کنه؟ چرا در مصر که حتی اخوان المسلمین هم سر کار اومدن پیمان صلح با اسرائیل محترم شمردن؟ به خاطر اینکه یک عقلانیتی در تصمیم گیری آن هر دو دولت حاکمه. نکته سوم این که بله، من از پیمان اصول آگاه هستم، میدونم که بعد از این پیمان بود که حتی یاسر عرفات مغلوب دستگاه رژیم جمهوری اسلامی واقع شد. تمام این تهدیدایی که شما فرمودید من دقیقاً در جریانش هستم. متأها نکته اساسی همون هست که آقای امیر احمدی هم فرمودن که تا زمانی که جمهوری اسلامی یک برخورد معقولانه نسبت به مسئله اسرائیل داشته باشه، اینها از عواقب این عملکرد رژیم جمهوری اسلامی است. واکنش اسرائیل در مقابل کنشی است که از طرف جمهوری اسلامی از سال 42 تا بعدش هم سال 1357 که قدرت رو به دست گرفتن ریخته شده. اگر که یک حکومت منتخب پاسخگو داشتیم، اصلا تهدیدی اول وجود نمیتونه داشته باشه. ما هستیم که میتونیم اگر یک حکومت منتخب و پاسخگو داشتیم، منافع ملیمون رو به نحوی حفظ بکنیم که این تهدیدا وجود نداشته باشه و در این حال یک رابطه معقولانه با کشورهای دنیا داشته باشیم. پس بنابراین اصل قضیه برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آن چیزی که از طرف اسرائیل به عنوان واکنش ما میبینیم حاصل کنش رژیم جمهوری اسلامیه.
آقای حقیقی، ماحصل سفر محمود احمدی نژاد به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک چی بود؟
یه جمله 30 ثانیه میگم در مورد توضیح آقای رنجبر. ببینید، من گفتم که ایران آغازگر این برخورد بوده بعد از انقلاب، ولی به هر حال میتونه اینو کنترل کنه، میتونه حتی بدون رابطه دیپلماتیک هم سطح دشمنی و صورت حسابی رو که الان این روزها برای صادر میشه کم کنه. یعنی به احتمال که میتونه الان انجام بده این است که هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نده. در این صورت هم اسرائیل کاملا مجبوره که عقب بکشه و هیچ اقدام علیه ایران انجام نده. به نظر من حضور آقای احمدی نژاد این بار بیهوده بود. باید وزیر خارجه ایشون میومد و نظراتش رو مطرح میکرد که بیشتر میتونست برای دیپلماسی جمهوری اسلامی منفعت به همه داشته باشه. سفر آقای احمدی نژاد حاشیه‌های فراوانی داره که این حاشیه‌ها منافع ملی ایران رو کلا به خطر میندازه. نکته دوم، آقای احمدی نژاد با نوع ترکیب سفرش که هیئت 120 نفره بوده که معلومه چه کارگری داشته، مثلا وزیر مسکن رفته در سازمان ملل یا برخی از اعضای خانواده، همه اینا در موقعیتی که ایران شاره اقتصاد مقاومتی میده و مشکلات اقتصادی در داخل وجود داره و دولت از حل اون عاجز هست، تاثیر منفی در افکار عموم میذاره که تبلیغاتش رو در روزهای بعد هم خواهیم دید، تبعاتش گردن دولت رو خواهد گرفت. نکته سوم هم این که آقای احمدی نژاد بیشتر از این سفر میخواست استفاده تبلیغاتی کنه برای آینده دولت خودش، و کاری هم که در سفرهای خارجی میکنن آقای احمدی نژاد اینه که گروهی که با هم همتیم هستن و نقشه میکشن در داخل محدودیت هایی برای کنترل گفتار و اطلاعاتشون دارن، این کار رو در خارج انجام میدن.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای درویش رنجبر و آقای هوشنگ امیر احمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز.